الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا رو سپاسگزاریم و شکر میکنیم که واقعا توفیق بی نظیری به ما عطا کرد که توی این دو سه ماهه بتونیم بخشی از مهمترین آثار فلسفه سیاسی رو با هم مباحثه بکنیم. جلسه 22 فصول منتظر رو در محضرتون داریم. فصل 93. فصل 93 موضوعش
جلسه 23
بله بسیار خوب. جلسه 23 امیدواریم که انشالله اونجوری که به نظر من رسید شاید سه جلسه دیگه تمام بشه، یعنی بتونیم یا دو جلسه دیگه، یعنی سعی میکنیم 25 جلسه ای انشالله تمام بکنیم به امید خدا. فصل 93 که موضوع مهمی رو مطرح میکنه، موضوعش کاربردهای علوم تجربی و تجربه در نظامهای فاضله و جاهله هست. به تعبیر دیگه ایشون یک سوالی رو میخواد پاسخ بده که تجاربی که بشر داره اینها در هر کدوم از نظامهای فاضله و جاهله آیا مثل هم به کار میره یا متفاوت هست؟ اجمالاً پاسخی که عرضه میکنه پاسخ خیلی مهمیه. ایشون میفرماید که کاربرد اینها متفاوته، یعنی اگر ما از تجارب و تجربه و دستاوردهای تجربی بشر در سیاست فاضله استفاده بکنیم اون تجربه هم میشه فاضله، و اگر در سیاست جاهله استفاده بکنیم اون تجربه هم جاهلی میشه. بعد سعی کرده مثال هایی هم ارائه بکنه، منتها من اگر موافق باشید مثال ایشون کتابته. من کتابت رو نمیگم چون به نظرم مثال خوبی نزده، من مثال تسلیحات رو میزنم. یه موشکی که ساخته میشه، یه اسلحه‌ای که ساخته میشه، این مثال رو حضرت امام در شرح جنود عقل و جهل اونجا آوردن، البته به عنوان مثال نیاوردن، یعنی بحثش یه بحث واقعیه که ایشون اونجا مطرح کردن که میفرماید که تسلیحات باید در اختیار دولت فاضله باشه تا در جهت عدل به کار گرفته بشه. وقتی که در خدمت دولت‌های سلطه‌گرا قرار میگیره به ضرر بشریت مورد استفاده قرار میگیره. خب یه مثالم از مثالهای ایشون بزنم که البته مثال دومش هست و در بخش آخر این فصل آورده. مثال ایشون مربوط به قوای نفسانی انسان میشه. جناب فارابی میفرماید که قوای نفسانی انسان ها مشترک هست، اما همین قوای نفسانی مشترک وقتی انسان فاضل اینها رو به کار میبره تبدیل میشه به ابزارهای خیر، و متاسفانه وقتی که انسان جاهل اینها رو به کار میبره همین قوا تبدیل میشن به ابزارهای شرارت و تولید شر میکنند. لذا ایشون یه همچین حرفی رو در بحث تجربه میزنه. من چیزی که به ذهنم رسید با مطالعه این فصل یاد کتاب در واقع دانشمند و سیاستمدار ماکس وبر افتادم. اونجا وبر حرفش اینه که عالم علوم تجربی نباید به مباحث ارزشی توجه بکنه، نباید به بحث ارزش ها کاری داشته باشه، نباید به سیاست مداری کار داشته باشه. در واقع این عالم علم تجربی میگه من به این یافته ها رسیدم، سیاست مدار هست که تصمیم میگیره که از این یافته‌ها کجا و چگونه و کی استفاده بکنه. لذا علم توی دنیای جدید قیمت داره. هر کسی که در یک رشته تخصص میگیره این یک قیمتی داره که توسط سیاست مداران و یا صاحبان مال و مکنت خریداری میشه. یعنی دانشمندان، حالا نه همه ولی به هر حال قاطبه دانشمندان علوم جدید این گونه هستند که تخصصشون رو میفروشن. براشون فرقی نمیکنه کسی که از تخصص اینها داره استفاده میکنه میخواد عدالت رو بسط بده یا میخواد ظلم رو گسترش بده. یک چیز جدیدی هم ما توی این فصل داریم که در پایان این فصل فارابی به زبان فقها سخن گفته و فتوا داده. یعنی یه تعبیر حرمه داره و یه تعبیر وجبت داره و این خیلی جالبه، من برام جالب بود، نوشتم اولین فتوای فارابی که ما توی این آثاری که تا حالا میخوندیم از ایشون پیدا کردیم. فتوای ایشون این هست که میگه که حر معل الفاضل بر شخص فاضل حرام هست که در جای زندگی بکنه که اونجا سیاستهای فاسد حاکمه. بعد میگه و وجبت علیه الهجره الالمدن الفاضله، هجرت واجب هست بر انسان فاضل از مدن جاهله به مدن فاضله. این هم یه خلاصه سورپرایزی که در این فصل ما محضرتون تقدیم کردیم از جناب فارابی، که فارابی به هر حال یه جا ما یه عبارتی پیدا کردیم که به لسان فقها صحبت کرده. خب با توجه به این بحثی که عرض کردم میریم و متن فصل 93 رو انشاءالله میخوانیم. ان اصناف القوة التجربیه تختلف، اصناف قوه تجربی و نیروی تجربی و دانش تجربی مختلف است. یک، به حسب اختلاف المواضع التي تستعمل فيها، به حسب اختلاف و تفاوت جاهایی که به کار می روند در اون جاها. دو، و به حسب صنایع التي تقترن بها، و به حسب اون حرفه ها، شغله ها و صنعت هایی که نزدیک هستند به اونها. سوم، و به حسب المستعملین لها، به حسب کسانی که به کار میبرند این تجربه ها را. مثال ایشون کتابته، میگه چنان که کتابت هم همینه. منظور از کتابت یعنی منشیگری، یعنی بالاخره حکومت ها منشی میخوان، کسانی رو میخوان که براشون نامه ها رو بنویسند و نامه ها رو بخوانن و امثال این هم. کما تختلف و صناعت الکتابه، همون جور که متفاوت میشود، مختلف میشود صنعت کتابت، صنعت منشیگری، صنعت کتیبه نویسی در دربار. به حسب صنایع التي تستعمل فيها، یکی به حسب اون مهارت ها و صنایعی که به کار می رود در این کتابت، حالا از این قلمی که تهیه می کنه، نمیدونم مرکبی که تهیه می کنه، جوهری که تهیه می کنه، کاغذی که تهیه می کردن، و به حسب المستعملین لها، به حسب اون نویسندگانی که اینها رو به کار میگیرن. بالاخره بعضی کاغذها خیلی اون زمان سخت بوده، تهیه کاغذ خیلی گرانبها بوده، اینا رو به هر کسی نمیدادن که از اون کاغذها مثلا هر کسی استفاده بکنه، یا برای هر فرمانی استفاده نمیکردن. مثلا فرمان پادشاه رو مثلا روی کاغذهای مخصوصی می نوشتن. و ذالک یعنی بیان مطلب. تا اینجا مدعا بود، حالا توضیح میده ایشون بحث رو. توضیح میتونیم اینجوری هم بگیم: ان الذی یستعمل من الصنفین جمیعا فی تدبیر المدن الفاضله فاضل جدا. بیان مطلب این هست که هر دوتا، یعنی هم قوه تجربی و هم کتابت، جمیعا هر دو صنف اینها به کار گرفته میشن، در یعنی به کار میگیرد، ببخشید، یستعملو، استعمل یستعملو، فعل معلوم باید بخونیم که فاضل بشه فاعلش، به کار میگیرد هر دو تا صنف رو، هم قوه تجربی رو هم کتابت رو، در تدبیر مدن فاضله انسان فاضل جدن، به صورت جدی. چطوری؟ اما بالقوه تجربیه، اما در بحث قوه تجربی، یعنی تجارب رو چطوری مورد استفاده قرار میده؟ تجارب رو در بحث تعقل و متعقل مورد استفاده قرار میده دیگه، که تا حالا چند بار گفتیم که حکمت نظری به اضافه حکمت عملی به اضافه تعقل، سیاست فاضله با این ستا نیرو در واقع اداره میشه. میگه که اما به نسبت قوه تجربی، فإن المتعقل، انسان متعقل، یعنی همین انسان فاضل، استعملها، به کار میگیرد این دو صنف را، ببخشید، این قوه تجربی را، به کار میگیرد این قوه تجربی را در جایگاه خودش، در نشأه خودش به اصطلاح، و تصرفه بین یده رئیس الاول، و تصرف میکنه در پدیده ها به کمک اون قوه تجربی در مقابل رئیس اول، در مقابل دیدگان رئیس اول، و تدربه فی سیاست الفاضله. تدرب یعنی تجربه، یعنی تجاربی که در طی روزگار به دست آورده، و تصرفه بین یده رئیس الاول، و تدربه فی سیاست الفاضله، یعنی و به نسبت به تجاربش در سیاست فاضله. فیحدثو، پس ایجاد میکند انزالکه قوتن شریفتن جدن نافعتن فی سیاست الفاضله. پس ایجاد میکنه از این قوه شریفه، یعنی همین قوه تجربی، یک نفعی رو در سیاست فاضله. و تبلغ بالمنتها للرئاسه، اون ریاست رو به منتها مرتبه میرسونه، به درجه در واقع اعلا میرسونه. فالذی فیه رئاست الفاضله بالقوه الا ان تسیر رئاستا بالفعل، به گونه ای که اونی که در اینجا ریاست فاضله داره با این قوه تجربی، ریاستش از حالت بالقوه به بالفعل میرسه، یعنی اینقدر نقش داره، حکمت نظری داشت، حکمت عملی هم داره، حالا با تعقل، و تعقل یعنی بکارگیری تجربه دیگه، با بکارگیری تجربه در واقع سیاست خودش رو، سیاست فاضله خودش رو از حالت بالقوه تبدیل میکنه به حالت بالفعل، جامعه شکوفا میشه. خب حالا وارد کتابت میشه، یعنی دومی. صنف اول همین مسئله قوه تجربی بود، دومی کتابت. و اشرف و اصناف الکتابه، کتابت رو برای مثال آورده، یعنی میخواد که اون بحث تجربه رو روشن بکنه. و اشرف و اصناف الکتابه هو ما یستعمل منها فی خدمت رئیس الاول و الملک الفاضل. میگه شما مستحضرید که شریفترین اصناف کتابت، یعنی کتابت چند جوره، اون شریفترین صنف کتابت اونیه که به کار می رود در محضر رئیس اول و پادشاه فاضل. فقط فرقش اینه که این به لحاظ جایگاه، جایگاهش از تعقل و قوه تجربی پایین تره. یعنی کسانی که در صنعت کتابت کار میکنن ولو برای رئیس اول یا ملک فاضل، ارزششون به اندازه ارزش اون آدم هایی که تجارب رو داشتن نمیرسه. الا انه فی الشرف والفضل دون القوة التجربیه التي يستعملها الرئيس الاول. فقط تفاوتش در این هست، الا اینکه این کتابت در شرف و فضیلت پایین تر از قوه تجربی هست که رئیس اول اون قوه را به کار می گیرد. فالشریف علی الاطلاق من القوة التجربیه اشرف من الشریف من صناعت الکتابه. پس شریف علی الاطلاق از قوه تجربی این اشرف هست از شریف علی الاطلاق در صناعت کتابت یا از صناعت کتابت. البته اگه اینم فی گفته بود خب خیلی بهتر بود. پس اگر قوه تجربی علی الاطلاق به کار بره، کتابت هم علی الاطلاق به کار بره، میگیم قوه تجربی بر قوه کتابت فضیلت داره، شرافت داره، برتری داره. که آدماش هم همینطورن. یعنی یک مثلا جنگاور با تجربه، یه فرمانده نظامی با تجربه، از یک منشی جایگاهش بالاتره، از یک کاتب جایگاهش بالاتره در واقع. فاما ما یستعمل من حالا این فاضله تمام شد، الان میره تو جاهله. که جاهله چطوریه؟ در جاهله اینا ممکنه همون نویسنده باشه، همون جنگاور باشه، ولی برعکس میشه. چون در خدمت جاهله وقتی قرار بگیره میشه پست. فاما ما یستعمل من القوة التجربیه فی ادون سیاسات الجاهلیه و هی سیاست التقلب فشرون و اخصون من جمیع ما یستعمل منها فی سایر المواضع. اما اونی که استعمال می شود از قوه تجربی در پایین ترین مراتب سیاست جاهلی که سیاست تقلب باشه، پس این بدترین و پستترین هست از همه اون چه که استفاده شود از اون قوه تجربی در سایر مواضع. حکومت های جاهلی انواع مختلفی دارن، ولی بدترین نوع حکومت جاهلی حکومت تقلب هست. لذا ایشون میگه که پست‌ترین نوع قوه تجربی و کتابت همینیه که در حکومت جاهلی سلطه گرایانه مورد استفاده قرار میگیره. این برخلاف تفکر رایج ها. تفکرهای رایج میان میگن که آقا علم که شرق و غرب نداره، علم که اسلامی و غربی نداره دیگه. یه چیزی نمیدونم چرا برخلاف تفکر رایج هست. صدا رو دارید؟ الان صدا خوبه؟ صدا رو دارید؟ الان چی میشه؟ خب الان باز اگه ادامه پیدا کرد به من بگید، چون من مخصوص این اصلا یه مودم مستقل تهیه کردم برای اینکه دیگه مشکل پیدا نکنه. حالا تصویر رو قطع کردم که شاید به خاطر ضعف در اینترنت اگه باشه مشکلی پیدا نکنه. داشتم عرض میکردم که این برخلاف تصور رایج در یه سری از افراد هست، دانشمندان، یعنی که اینا میگن آقا تجربه تجربه هست دیگه، شرق و غرب نداره دیگه، علم علمه، هر کجا که بود فرقی نداره. فارابی این نظریه رو قبول نداره، میگه حتی دانش تجربی و اون قوه تجربی هم مهمه که این رو چه کسی به کار میگیره. به کارگیریش اگر توسط جاهله باشه میشه جاهلی. عبارت رو عنایت بفرمایید. بله. و کذالک و به همین شکل هست ما یستعمل من الکتاب فی سیاست تقلب. به همین شکل هست اونی که به کار گرفته می شود از کتابت و منشیگری در سیاست تقلب، یعنی شر و اخص من اصناف الکتابت المستعمله فی سایر سیاسات و صناعات و ما یستعمله السوغه. یعنی این شرترین، بدترین و پسترین صنف از اصناف کتابتی هست که به کار گرفته می شود در سایر سیاسات و صناعات و اون چه که در واقع یستعمله از سوغه، اون چه که دیگران اون رو مورد استفاده قرار میدن در واقع، یعنی توسط دیگر کاربران به کار گرفته میشه. و به حسب شرف ما یستعمل من الکتاب فی خدمت الملک الفاضل و رئاست الفاضله علی سایر ما یستعمل فی المدینه من سایر اصناف الکتاب. و به حسب شرف به اصطلاح اون چیزیه که به کار گرفته می شود از کتابت در خدمت ملک فاضل و ریاست فاضله بر سایر مواردی که به کار گرفته می شود در مدینه از سایر اصناف کتابت. خب و کذالک تکون خصاصت ما یستعمل من الکتاب فی خدمت التقلب و ضرره و زیادت شره و بلائه علی سایر اصناف الکتاب و به حسب شرف ما یستعمل من القوت تجربی المتعقل. میگه همینطور هست بحث خصاصت در مورد اون چه که استفاده میشه یا به کار گرفته میشود از کتابت در خدمت نظام سلطه‌گرا و ضررش و زیادی شرش و بلاهایش بر سایر اصناف کتابت و همینجور به حسب شرف اون چه که به کار گرفته می شود از قوه تجربی توسط انسان متعقل و رئیس اول علا ما یخدم به من الکتابه تکون و خصاصت ما یستعمله المتقلب من القوه تجربیه علا ما یخدم به من الکتابه بر اساس اون چه که خدمت می شود به توسط او از کتابت. این هم چیه؟ میگه خصاصتش نسبت به اونچه که در حکومت، نسبت به اونچه که توسط سلطه‌گرا و سلطه طلب به کار گرفته میشود از قوه تجربی، نسبت به اونچه که خدمت میشود از کتابت. در واقع یک همون رو تکرار کرد، یعنی ما با توجه داشته باشیم که قوه تجربی بر کتابت برتری داره. حالا وقتی دوتا نظام رو هم مقایسه میکنیم اینجوری میشه، قوه تجربی در نظام فاضله برتری دارد بر قوه تجربی در نظام جاهله، که اون قوه تجربی در نظام جاهله پستر است به اصطلاح، در نظام تقلب پسترینه. ولی مثلا اگر نظام کرامیه باشه نه، جایگاهش یک کمی بالاتر میره. به همین شکل کتابت در حکومت فاضله برتر است و اشرف است نسبت به کتابت در حکومت جاهله، که در حکومت جاهله تقلبیه یا سلطه‌گرا پسترین وضع رو این کتابت خواهد داشت. و بالجمله خلاصه میکنه، حالا خودشم متوجه شد که عبارت پردازیاش خیلی طولانی شد، یعنی یکی از ویژگی‌های فارابی اینه که جمله‌هاش خیلی طولانیه، باید شما چند سطر رو غالباً بخونی که این جمله تموم بشه و این کار رو کمی سخت می‌کنه. و بل جمله یعنی خلاصه، فإن كل شرف يفضل على ما هو دونه من نوعه إذا استعمل في الرئاسة الفاضلة و هو خصیص زار یزید و فلخصه و زرر علا سایر ما کان من نوعی از استومل فی سیاست تقلبیه. خلاصه مطلب اینه که فإن کل شرف، هر شرفی که برتری دارد بران چه که مادونش هست، یعنی بران چه که از او پایین تر هست، از نوع خودش، یعنی کتابت بالا، کتابت فاضله برتری داره بر کتابتی که توی جاهله است، و همینجور قوه تجربی فاضله برتری دارد و اشرف است نسبت به قوه تجربی سیاست جاهله. خب که برتر است بر مادونش از استومل فرعاست الفاضله، وقتی که مورد استفاده قرار بگیره در ریاست فاضله. و همین مطلب، همین قوه تجربی یا همین کتابت فرق نمی کنه، خسیس و زارون پسته و ضرر زننده هست و یزید و فلخصت و ضرر و در ضرر و خصت افزون می کند بر سایر اون چه که از نوع خودش هست، یعنی بر کتابت به زمانی که کتابت در فاضله به کار بره، بر قوه تجربی زمانی که قوه تجربی در فاضله به کار بره، که از استعمال فی سیاست تقلبیه، وقتی شما اینا رو در سیاست سلطه‌گرا مورد استفاده قرار بدید. خب این دوتا تمام شد. حالا اون مثال قوای نفس هم اینجا برای فهم بهتر مطلب اینشون میزنه و یه 4-5 خط اون رو توضیح میده، میگه و کذالک و همچنین است سایر القوا نفسانیه، سایر قوای نفسانی التي یشرف بها الانسان، اون قوایی که انسان به خاطر اونها به مرتبه شرافت رسیده، به نسبت دیگر موجودات از شرافت برخورداره. مثل چی؟ مثل تمییز. تمیز یعنی اون قوه تمیزی که ما داریم که بین خوب و بد تمیز میدیم، بین اشیا تفاوتهاشون رو درک میکنیم. و ما تبعه و اون چه که تابع این تمیز باشه، زیر مجموعه این قوه تمیز و در واقع فهم و خرد و شعور باشه. هو فی الاخیار من الناس سبب لکل خیر، این تمیز و ما تبع تمیز در انسانهای نیکوکار سبب هر کار خیری هست. فهو شریفون جدن فاضلون، این آدم میشه انسان شریف و فاضل، خیلی جدی و قاطع. اما متاسفانه همین قوه تمیز و فعل انسان شریر در انسان شریر سبب لکل شر و فساد، سبب تمام شرها و فسادها میشه. و هی فی الملک المتقلب سبب لاضعاف الشرور، اگه همین قوه تمیز در ملک سلطه‌گرا باعث چند برابر شدن بدیها میشه. التی تکون سببا لها فی من لیس هو و رئیسا، سبب چند برابر بدیهایی میشود که سببشون چی بوده؟ سببا لها، سبب شده در این به اصطلاح نظام سیاسی جاهله، فی من لیس هو رئیسم، در مورد کسانی که اون رئیس نیست، یعنی رئیس نسبت به پایین تر از خودش انواع اقسام شرور رو به کار میبره. و لذالک، به همین خاطره که وقتی در این بخش شرور به کار میره اسمشو ما معمولا عوض میکنیم. این تعویض اسم مال اینه که به اصطلاح چیز نشه، این تعویض اسم مال اینه که از مشابهتش با اون انسان فاضله در واقع ما جلوگیری بکنیم. ولذالک لم یسمو القوة الفکریه التي تكون سببا، ببخشید رفتم خط بالا، ولذالک لم یسمو القوة الفکریه التي یستنبط بها ما هو انفع فی غایت هی شر فضیلتا فکریتا، بل سموها به اسماء اخر مثل خبث و جریره و هیله. به همین خاطر که ننامیدند این قوه تمیز رو قوه فکریهی که استنباط می شود به توسط این قوه فکریه آنچه که نافع تر است در غایت به نسبت اون چه که شر است، فضیلت فکری این رو ننامیدن، بلکه چی نامیدن؟ بلکه سموها به اسماء اخر، نامیدند این رو به اسماء دیگر. یعنی این قوه تمیزی که در بخش شرها به کار میره این رو یه اسم دیگه ای بهش دادن. مثلا گفتن این خبثه، پلیدیه، بدکاریه، زشتیه. گفتن این جریره است، یعنی بزهکاریه مثلا. یا گفتن حیله هست، یعنی فریبکاریه، دغلکاریه، اینجوری. پس قوه همون قوه هست. وقتی که تابع عقل میشه معناش و عمل کردش خیر میشه، وقتی که تابع شر رو به اصطلاح شهوت و غضب و اونها قرار میگیره تبدیل میشه به پلیدی و به زهکاری و کلک و حیله و اینجور چیزها. و یکاد و انتکون الاشیاء الانسانیه التي هي اعظم الخيرات الارادیه و سنای فی المدینه التقلبیه شرورا و آفات و اسبابا لآفات تحدث فی العالم. و نزدیک است که این اشیاء انسانی که اونها اعظم خیرات ارادی هستند، بزرگترین خیرات ارادی هستند و صنایعی که در مدینه تقلبی هستند، شرور و آفات و اسباب برای آفات به حساب بیان که در عالم دارن ایجاد می کنند. یعنی چه بسا بشود که یه همچین چیزی رو بگیم، یعنی اون چیزی که میتونست باعث اعظم الخیرات الارادیه و صنایع بشه، حالا توی در مدینه تقلبیه باعث همه شرور و بدبختی شده. و با شما خدای متعال بهتون قوه تمیز داد که به اعظم خیرات برسید، ولی شما میبینید در مدینه تقلبیه اومدن این قوه خدادادی رو، این نعمت الهی رو، به جای این که در خیرات ارادی به کار ببرن در شرور و آفات به کار بردن. باهاش شروع کردن پلیدی به بار میارن، آسیب میزنن به دیگران. این بحث تمام. حالا اون دوتا فتواشو یا فتواشو ایشون صادر میکنه. فمن ذالک حر معل الفاضل من الناس المقام فی السیاسات الفاسده، از این رو حرام شده است بر انسان فاضل که مستقر بشود در جایی که سیاستهای فاسده حاکم هست. و وجبت، باز اصطلاح فقهیه، و وجبت علیه الهجرت الی المدن الفاضله، واجب است بر انسان فاضل هجرت به سوی مدن فاضله، هجرت به سوی کشورهای فضیلت مدار. البته ان کان لها وجود فی زمانه بالفعل، اگر یک همچین نظامی در زمان این شخص وجود داشته باشه. این نشون میده که یعنی فارابی مایوس از این که در عصر و زمان خودش یا در عصر و زمان آینده نظام فاضله‌ای بخواد وجود داشته باشه. خب حالا اگه وجود نداشت چی؟ و اما امکانت معدومتن، اگه نظام فاضله معدوم باشه، وجود نداشته باشه، فالفاضلو غریبون فی دنیا، فاضل در دنیا غریب است، و ردیع العیش، زندگی سختی خواهد داشت. چون یه انسان فاضل شما در نظر بگیر که در میان انسانهایی باشه که از انجام بدی لذت میبرن. این بعضی وقتا برای خود ماها اتفاق میفته، یه جایی، یه جلسه، یه مجلسی گیر میفتی، میبینیم که با اون افراد هیچ زبان مشترکی نداریم، علایق اونها یه چیز دیگه هست، دغدغه های اونها یه چیز دیگه هست. برای آدم مثلا یک ساعت، میبینی یک سال میگذره که خدایا من چطوری از این مخمصه خلاص بشم. انسان فاضل در یک همچین شرایطی آرزوی مرگ میکنه، الموت خیر له من الحیات، میگه که ای مرگ کجایی که زندگی ما را کشت. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، چون فصل 94 باب جدید میشه، باب 18 میشه. خیلی هم ماشاءالله فصلش طولانیه، ما فردا شب باید یه مقدار وقت بیشتری، البته فردا شب فکر کنم بحث دولت داریم، درسته؟ فردا شب نه، پس فردا شب، بله پس فردا شب انشالله بعد همون هلوش 20 دقیقه 10 20 دقیقه به 10 انشالله شروع کنیم، شاید هم اگر بشه 9 و نیم شروع کنیم که تا 20 دقیقه به 11 این فصل 94 رو بتونیم تمام کنیم. فصل 94 موضوع کلیش منافع فلسفه هست. به تعبیر دقیق تر پرسشی که ایشون در فصل 94 جواب میده این پرسش هست که منافع فلسفه نظری برای فلسفه عملی چیست؟ یعنی فلسفه نظری یا جزء نظری فلسفه چه فایده ای داره علل عموم و چه فایده ای برای حکمت عملی داره به طور ویژه و خاص؟ خب سوال خیلی مهمیه که امروز هم مطرحه که بالاخره فلسفه به چه دردی میخوره. این عامیانه ترش اینجوریه، فلسفه به چه دردی میخوره، که اجمال پاسخ ایشون هم اینه که فلسفه برای فلسفه نیست، بلکه فلسفه برای کسب قدرت نظامسازی است. فلسفه نظری برای کشف حقیقت، برای کشف حق، که ما در فلسفه عملی میخواهیم اراده کنیم که اون حق رو محقق بکنیم در قالب خیر و در نتیجه به سعادت نائل بشویم. خب این حق رو چگونه محقق میکنیم؟ با نظام سازی، از طریق نظام سازی. البته قدرت اجرایی هم باید داشته باشیم که دولت این زمینه رو برای ما فراهم میکنه. ما انشاءالله جلسه بعدی پس فردا شب این فصل 94 رو که در فصول منتزعه جزء فصول مهمش هست، یعنی برای کسانی که فلسفه سیاسی کار میکنن این فصل 94 جزء فصولی هست که از اهمیت کلیدی برخورداره، انشاءالله اونجا این رو بحث خواهیم کرد. البته ایشون غیر از این فصل 94 در فصل 98 هم به اهمیت فلسفه و فلسفه سیاسی دوباره توجه کرده و اینکه فلسفه به چه دردی میخوره و همینجور به فلسفه های مثبت و منفی هم در فصل 98 توجه کرده و اونجا میگه که فیلسوف بودن به عمل طبق علمه و نه صرف علم بدون عمل. یعنی نظری ایشون اینه که فلسفه نظری وقتی فلسفه هست و فیلسوف نظری وقتی فیلسوفه که وارد فلسفه عملی بشود. اگر فیلسوف نظری وارد فلسفه عملی نشود و فقط علم کسب کرده، میگه من حق رو میشناسم، میگیم عمل چی؟ الان تو عمل حق کجاست؟ میگه من به عمل وارد نمیشم. این در واقع مورد تایید فارابی نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر فرمایشی باشه، مطلبی باشه، بنده با کمال میل استفاده میکنم.
درود بر شما، تشکر. البته این بحث پایانی مرحوم فارابی یه مقدار قابل تأمل هست که به هر حال در شرایط مناسبی قرار نگیره
تقاضای
مرگ بکنه با این چیزا.
نه نمیخواد بگه که تقاضا، میگه یعنی اینقدر براش سخت میگذره. میدونی این در واقع تدبیر المتوحد ابن باجه هست، تدبیر المتوحد ابن باجه اصلا کتابیه که در پاسخ به همین سوال نوشته شده که اگر فیلسوفی در یک جامعه جاهلی قرار گرفت این چطوری خودش رو اداره کنه. تدبیر المتوحد، متوحد یعنی انسان تنها، یعنی فیلسوف تنها. فیلسوف تنها کیه؟ کسی که تو مدینه جاهله گیر افتاده. اونجا ابن باجه قشنگ یه کتاب نوشته دیگه که این فیلسوف چطوری در واقع زندگی کنه، چیکار کنه که اگر بشه این مدینه جاهله رو دوباره کم کم روش کار بکنه که تبدیل به فاضله بکنه. کنایه از سختی زندگیه، و الا فارابی فیلسوف زندگیه، نمیگه خودتو برو بکش، میگه یعنی اینقدر برای این سخت میگذره که میگه که مرگ از این زندگی بهتره. همچین میخواد سختی شرایط رو احتمالا برای ما ترسیم بکنه.
نکته این که
بله
اصخایی میکنم جام اصلا.
بله بله گوش میده.
بحث هایی که فارابی داره اصخایی میکنم، بحثی که فارابی داره به ویژه فقراتی رو که ذکر فرمودین،
بله
این کاربستش تو بحث های به ویژه بحث های توسعه میتونه در واقع خیلی بحث های مهم امروزینی رو داشته باشه. یعنی خیلی بحث های واقعا دقیقیه.
درست.
که مثلا گفته میشه آقا توسعه بالاخره همون خب دیگه توسعه است دیگه، همه جا توسعه یک که مثلا یا که مثلا اون ابزار توسعه که حالا بس قبل هم مطرح شده بس تکنولوژی اینا بلا نسبت به در واقع اون ابزار نسبت به اون غایات اولا به شرط هم خونسا هستن و فارابی دقیقا نگاهش عکس اینه. حالا خیلی جالب استاد این که نایی حالا یه بحث هم مثلا مطرح شده اینو مثلا فرانکفورتی ها مطرح کردن، پست مدرن ها مطرح کردن در اون نقد اثبات‌گرایی.
بله جامعه گرایان هم شاید جامعه گرایان از همه غلیظتر مطرح کردن، ولی بازم متفاوته.
بله بله دیگه مثلا اوبر ماست بعد چیزی میخواد نرم بکنه حتی میاد کنه خیلی دیگه رادیکال میشه، میاد مثلا میگن که آقا وقتی تو مثلا آزمایشگاه میکروسکوپ میذاریم یه چیزی رو مثلا بلاس تجربه داریم نگاه میکنه، همون لحظه هم اون پیشفرض ها انگاره ها جهان باوری ذهنی ما، اون جهان فرهنگی که درونش داریم زندگی میکنیم، اینا همه در واقع تاثیر داره تو فهم ما از اون آزمایش تجربی، اون پدید تجربی. حالا فارابی مثلا اینو نمیخواد بگه چون این مقدار حالا ما هم اصلا اینو نمیگیم، ولی اینکه مثلا اون دانشی که داره اون لحظه به کار میره اون در واقع نیت کنشگر اون لحظه چی هست، به این معنا مثلا فارابی اونو تایید میکنه. ولی اینکه حالا مثلا بگیم که بیاد فارابی بگه تو مثلا توی بحث تجربه بعضی که مثلا تلاقی که هابرماس داره، به این میتونم فارابی اون وجه قبول داشته باشه، ولی اینکه بالاخره اون کاربرد تکنولوژی، کاربرد اون صنعت یا هر چی، نیت کنشگر خیلی تاثیر داره در اینکه به قول این ابزار این تکنولوژی چطور به کار بره. در واقع فارابی میخواد بگه که با هر مرکبی نمیشه به مقصد رسید.
در واقع فارابی اینجوری میخواد بگه، فارابی میخواد بگه که تکنولوژی و تجربه اینجا حالا مثل همون کتابت اینا مثل چاقو میمونن، شما به دست چه کسی داری این رو میدی؟ اگه این رو دست پزشک بدی با چاقو شکم یه بیمار رو جراحی میکنه، پاره میکنه برای جراحی، برای اینکه اون رو بیماریش رو علاج بکنه. اما اگر شما این چاقو رو بدی دست یه چاقوکش، دست یه انسان جاهل بدی، این شکم مردم رو میدره که بکشه اونها رو. در واقع چاقو چاقوه. اما اگر این رو بدی دست یک پزشک متخصص، دست یک انسان فاضل، دست یک دولت فاضل، دست یک آدم فهمیده، این از این چاقو، از این اسلحه استفاده میکنه برای سلامتی مردم، برای ایجاد امنیت. ولی اگر همین رو بدی دست یک انسان جاهل، دست یک دولت جاهل، دست یک دولت حالا تقلبی رو مثال زده، سلطه گرا، درنده خوب، این با همین اسلحه‌ای که از شما گرفته میره مردم خودشو میکشه. چرا؟ برای اینکه اون ملک سلطه‌گر، اون حاکم سلطه‌گر کیف میکنه از اینکه مردم رو بکشه، مردم رو مورد آزار و اذیت قرار بده و از این جور کارها. لذا در بحث تکنولوژی و سیاست یا تکنولوژی و فرهنگ اینجا بحث فارابی جواب میده. یعنی ما میتونیم بگیم که فارابی میگه که تکنولوژی به خودی خودش متصفه به خوبی و بدی رو نمیتونیم بکنیمش. بعد ببینیم تکنولوژی رو شما دست چه کسی میدین؟ اگر این دست انسان فاضل، دولت فاضل بیفته، میشه مایه آرامش بشر. این با این محیط زیست رو تخریب نمیکنه که. اما اگر این بیفته دست دولت‌های جاهل و سلطه‌گر و سودجوب و منفعتگرا و اغواگرا، از این استفاده میکنن برای اینکه منافع دو روزه خودشون رو تأمین بکنن و به ضرر بشریت در واقع تمام خواهد شد. همجور که الان ما میبینیم دیگه توی دنیا، یک کسی مثل ترامپ وقتی به قدرت میرسه، ببینید چقدر از معاهدات زیست محیطی اصلا اومده بیرون. معاهده پاریس رو گذاشت اومد بیرون، میگه به ما چه ربطی داره، لایه اوزون پاره شده که شده، گازهای گلخانه‌ای مثلا داره زیاد میشه که بشه، به ما چه ربطی داره، هر که خودش میدونه خود، ما میریم کار خودمون رو انجام میدیم. برداشت اینه که فارابی اینجور چیز رو میگه، یعنی تکلیف فرهنگ و تکنولوژی رو با این حساب ایشون در واقع روشن میکنه.
بیشتر فارابی، حالا مثلا ما الان میگه که مقدار داریم شواهد، مثلا شواهدهای نگاهی تفسیری، نگاهی مثلا فرا اثباتی که داره، که مثلا مقوله توسعه بیم خب اینجا مثلا به بحث فارابی نزدیکه، ولی یه وقتی که دقت میکنیم احساس کنم اینجوری نیست. یعنی مثلا فارابی یه چیز دیگه مد نظرش، مثلا ما میگیم که آقا اثباتگرا اینو میگن تو بحث توسعه، میگن خب توسعه توسعه همه جا این نسخه بقولی واحد یه مسیر بقولی چیزی همه باید بره. حالا مثلا تفسیری ها این بیشتر نگاهشون اینه که خب اون در واقع بحث های توسعه یا اون بحث تکنولوژی اینا متأثر از اون روابط بینا ذهنیه، اون در واقع جهان فرهنگی و اجتماعی اون کسی که داره مثلا اون ابزار رو داره به کار میگیره. ولی فارابی احساس میکنه، ولی خیلی جالبه که حالا تو همون نگاهی تفسیری اونجا ارزش گذاری اخلاقی اصلا مطرح نیست، در حالی که فارابی با این تفسیری که حضرت علی به کار بردی داره ارزش گذاری اخلاقی میکنه. یعنی میگه که مهمه که تکنولوژی رو بدیم به دست چه کسی تا چه اتفاقی بیفته. یکی این، یکی هم اصلا که بحث فارابی یه مقدار در واقع فراتر میبره از مباحث تفسیری، اینه که فارابی اینا خیلی رو عنصر تغییر داره تاکید میکنه، عنصر عمل داره تاکید میکنه. که حالا مثلا ما تو چیز معاصرش مثلا تو بین مثلا فرانکفورتی ها میبینیم که مثلا نقدی که اینا به تفسیری ها دارن، یه خب حالا فرض کنیم که ما گفتیم که مثلا توسعه تکنولوژی اینا خب متاثر از مثلا باورهای ذهنی اون به کار گیرنده ممکنه باشه، خب این که مشکل رو حل میکنه، باید یک تغییری در واقع ایجاد بشه. اینم با تجربه همون چیزی که یوام ارشد تو بحث فارابی تو احصالونم که مطرح میکنه، میگه حکمت نظری اون چیزی که ما میتونیم بشناسیم ولی نمیتونیم تغییر بدیم، حکمت عملی اون چیزی که میتونیم بشناسیم هم میتونیم تغییر بدیم. میخوام بگم که در واقع این دو تا مشخصه و ممیزه در واقع بحث های فارابی که به نظر من از اون بحث های معاصر فارابی رو چند گام در واقع میکشونه جلوتر، به اینا یه مقدار کمتر چیز میشه. یعنی همون بحث هایی که ارزش گذاری اخلاقی که فارابی به کار میبره و تو نگرش های تعبیری و تفسیری کمتر مورد قابل تأمل و مداخله قرار میگیره، یکی همون بحث تاکید فارابی بر عنصر تغییر، یعنی میخواد یک شرایط رو گویی فارابی میخواد تغییر بده. فارابی در پی طبق وضع موجود نیست، که البته این بخش به خاطر خود ذات فلسفه سیاسی که خصلت کاملا انقلابی گونه داره و انقلابی گری داره. خب این که اصلا اینا کمتر مورد تأمل قرار میگیره و خیلی مهمه این مباحث. بعد از اینکه شما فرمودین از در واقع مباحث فارابی ما رو بیشتر به این نکته میرسونه.
فلاز سیستمی پس فارابی چون فاضله هست و در برابرش جاهله قرار میگیره، به لحاظ سیستمی قابل مقایسه با هیچ کدوم از این سیستم‌های دنیاگرایانه نیست. در واقع اگه ما گاهی وقتا مثلا میگیم شبیه اون چه جامعه گرایان میگن یا تفهمی ها میگن، مثلا این یه شباهت سوریه، یعنی فقط باید در حد شباهت سوری این رو ببینیم، ولی به لحاظ سیستماتیک بینشون تباین برقراره. به عنوان مثال عرض میکنم بحثی که شهید مطهری تو هم کتاب درآمدی بر حکومت اسلامی داره، شهید مطهری میگه بعضی دچار اشتباه شدن چون دیدن که هم ما در اسلام میگیم که آزادی عقیده داریم، بعد لیبرال ها هم میگن که آزادی عقیده داریم. بعضی فکر کردن که هم چون ما میگیم آزادی داریم هم لیبرال ها میگن آزادی داریم، با پس ما در این قسمت با لیبرالیسم مشترکیم. اینجوری شهید مطهری میگه نه، این یک شباهت فقط سوریه، چون فلسفه این دوتا دیدگاه متفاوته. لیبرال ها قائل به آزادی عقیده هستند، چون برای آزادی عقیده ارزشی قائل نیستند. یعنی میگن عقیده یک امر سلیقه ایه، شبیه غذا خوردن، شبیه مثلا لباس پوشیدن، یک چیزای شخصیه. میگه آقا شخصیه، اصلا برام مهم نیست طرف چه عقایدی داره، میخواد گاف پرست باشه، نمیدونم بت پرست باشه، خدا پرست باشه، هر چی میخواد باشه، اهمیتی نداره برام. اما در اسلام که ما میگیم آزادی عقیده، از این حیث نیست. اتفاقا عقیده برای ما خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. بحث ما اینه که اصلا عقیده رو نمیشه با اجبار ایجاد کرد، چون عقیده رو با اجبار نمیشود ایجاد کرد، ما میگیم که آقا لایک راحف الدین، اصلا اون چیزی که زوری باشه دیگه عقیده نیست. لذا وظیفه سنگین ما اینه که بیاییم مثلا انبیاء الهی مردم رو دعوت بکنیم به عقاید درست و با عقاید نادرست مبارزه بکنیم. پس این شباهت‌های سوری گاهی بین اندیشمندان ما و مؤلفه‌های فکری ما با غربی‌ها ایجاد میشه، مثلا عدالتی که ما میگیم با عدالتی که رالز میگه. اما وقتی به لحاظ سیستمی این دوتا فکر رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم کاملا متباینند، چون این فکر فضیلت محوره، سعادت قصوا محوره، وحی محوره، آخرت محوره، در حالی که اون فکر روبرو میبینیم هیچ کدوم از اینها رو نداره. لذا فرمایش حضرت عالی فرمایش کاملا متین و به جا و درستی هست. محفوظ باشید، خدا حفظتون کنه، التماس دعا، شبتون بخیر، خواهش میکنم، خدا نگه. فردا انشاءالله در بحث دولت، بحث مرز، مرز و ناسیونالیزم در واقع، برای اینکه دوستان تصور دقیق تری پیدا بکنن، میخواییم درباره به اصطلاح مرز و جایگاه مرز و ملی گرایی در دولت اسلامی صحبت بکنیم. خدا نگهدار. خدا
استفاده
کردم. سلام، سلامت باشی. خدا